اینطور که عرض کردم خدمت شما، به نقلی امروز سال روز شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست که خدمت شما عزیزان بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم که خدمت شما سلام عرض میکنم و این روز را هم تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و عزاداری های گذشته. انشاءالله خداوند عزاداری همه شیعان امیرالمومنین السلام رو مقبول بگرداند. ان شاء الله شهدای انقلاب رو هم میهمان سفره سید الشهدا علیه السلام و عزاد سید الساجدین پیش از پیش قرار بده
ان شاء الله. با توجه به اینکه امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست و نقش امام سجاد بعد از واقعه کربلا بسیار پررنگ بود و همچنین نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها، اگر موافق باشید بخش اول رو در مورد شخصیت امام سجاد صحبت کنیم و انشاءالله بعدش در مورد فلسفه قیام عاشورا و فلسفه عزاداری ادامه بحثمون رو داشته باشیم.
انشاءالله صحبت در مورد حضرت سید الساجدین علیه السلام که خب خیلی مفصل است و در یک جلسه و چند جلسه هیچ وقت تمام نمیشه، اما اجمالا بعد از شهادت رسول شهدا علیه السلام اون کسی که راه حضرت رو ادامه داد و این نهضت رو گسترش داد و بهره برداری کرد از حرکت سید شهدا علیه السلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها بودن و امام سجاد.
بله.
حضرت زینب سلام الله علیها که حالا 6 ماه و 1 سال و نیم بعد از سید شهدا به رحمت خدا رفتن و بیشتر فعالیتشون مربوط همین بازه زمانی کوتاه از حالا چه در ماجرای حرکت کاروان به شام و بازگشت بسته. چه مدتی که در مدینه آره به نقلی در شام یا مصر حضور یافتن، اما ادامه مسیر دیگه بر دوش حضرت سید الساجدین علیه السلام بود و امام سجاد علیه السلام نسبت به قیام حضرت امام حسین تقیه هم نمی‌کردن، کاملا علنی و آشکارا از نهضت امام حسین اسم می‌بردن و یاد می‌کردن، به طوری که در تاریخ هم حتی نقش خاتم اون حضرت که اون موقع مرسوم بود به جای امضایی که امروز ما پای کاغذ می‌کنیم مهر میدادن و مهرشون به شکل انگشتری بود که انگشتر رو دای همراهشون بود و علامت میدادن به اون. نقش خاتم هر کسی بیانگر یک نوع دیدگاه معرفتی یا فرهنگی اون شخص بود. امام سجاد علیه السلام مهرشون این بود که خزیه و شقیه قاتل الحسین علیه السلام، کشنده سید شهدا علیه السلام رسوا شد و بدبخت شد، بیچاره شد و با این امضا همه جا خودشون رو معرفی میکردن. در فضای اجتماعی هم که هم از باب تبلیغ و هم از باب حال درونی حضرت وقتی در بازار هم تردد میکردن گاهی چشمشون به آب میافتاد، ناخودآگاه میستادن، اشک میریختن، گاهی چشمشون به غذا میافتاد و این فضای عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام رو همیشه زنده نگه داشتن تا این نهضت استمرار پیدا کنه، تداوم پیدا کنه و البته در کنارش به حسب شرایط اجتماعی که در اون زمان بود مشغول شدن به نشر معارف و تربیت شاگرد.
درست.
چون در اون دوران شیعیانی که واقعا به امام علیه السلام تعلق خاطر داشته باشن دلبسته باشن تعدادشون خیلی
اندک
بود که گاهی در بعض روایات اومده مثلا در این جزیره العرب شاید تعداد شیعیان مثلا واقعی از 20 تا مثلا تجاوز
نمی‌کرد
و حضرت شروع کردن به نشر معارف تربیت شاگرد به طوری که دیگه بعدن سکان وقتی سوران دست امام باقر علیه السلام زمینه برای بسط و گسترش معارف خیلی فراهم و آماده بود و دیگه امام باقر امام صادق شیعه رو به شکل حقیقی معرفی کردن و امام صادق فهمیدن تا زمان پدرم امام باقر شیعیان در عباداتشون و حجشون به سبک اهل سنت عمل میکردن.
درست.
از دست امام باقر بود که اینا دیگه احکام فقهی منتقل شد و همینجاست امام سجاد بیشتر تو فضای نشر معارف در قالب دعا و مجالس خصوصی با شیعیان در ارتباط بودن و مطالبی رو بیان میفرمودن، فرصت اینکه بخوان علنی مجالسی برگزار کنن به اون شکل گسترده و عمومی نبود، اما خب حالات خودشون و اون ارتباطی که با خدا داشتن و دستگیری از مردم جامعه اینا برجستگی جایگاه اهل بیت رو در جامعه حفظ کرد، عزت و کرامتشون رو حفظ کرد و سبب شد که قلبها به سوی حضرت متمایل بشه تا در عصر امام باقر و فرصتی که فراهم میشه در بین جابجایی بنی امیه بن العباس بسونن معارف رو به شکل کامل منتقل بکنن.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم و تقدیم کنیم به روح مطهر امام سجاد علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه.
در جلسه گذشته که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بودیم، بحث در مورد فلسفه عزاداری در دهه محرم مطرح شد و سوالاتی رو خدمت آقا مطرح کردم و پاسخش رو آقا فرمودن. ادامه سوالات رو در این جلسه میخوام خدمت آقا مطرح کنم که دعوت میکنم همراه ما باشید. حالا در مورد در واقع فلسفه عزاداری که صحبت کنیم، چند تا سوال دارم و بعد در مورد فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله میخوام سوالات رو خدمت شما مطرح کنم. اما سوال به این شکل مطرح شده که آیا امام حسین به گریه و لبیک ما محتاج هستند؟
یقینا اینطور نیست. اون کسی که محتاج است این وسط ما هستیم که نیازمند وجود مقدس امام حسین علیه السلام هستیم، و برای اینکه بتونیم از منبع نور امام حسین علیه السلام بهره بگیریم و حضرت لبیک میگیم و به سوی حضرت حرکت میکنیم. ولی یه نکته این وسط است که الان شاید منشأ همچین سوالاتی بشه، این است که امام حسین علیه السلام یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به ما مثل پدر میمانند و پدر مسلما از رشد فرزندانش شادمان میشه.
درسته.
به همین جهت گاهی مواقع در تعابیر دینی هم آمده که مثلا پیامبر اکرم فرمودن به من کمک کنید با اعمال صالحه. این به من کمک کنید نردین باب که شما کاری که میکنید من رشد میکنم.
درست.
از این باب که پدر خانواده مثلا به فرزندانش میگه من کمک کنید در امر تربیت شما، همه بار رو دوش من نگذارید، شما هم یک همتی بکنید، من همه زحمت میکشم، نصیحت میکنم، هزینه میکنم، شما هم یاری بکنید که این مسیر رو به سعادت بشه، طی بشه. از این باب هستش که صد و شهدا علیه السلام مسلمان از لبه گفتن شیعیان خوشنود میشن.
درست.
ولی خوشنودی مثل خوشنودی معلم برای شاگرد و پدر برای فرزندش هست.
درست. در بعضی جاها اینطور گفته میشه که یک قطره اشک بر امام حسین گناهان را پاک میکند. آیا ممکن است این حرف ها راست باشد و آیا اینها تشویق به گناه نیست؟
بله، این مسئله که خب در روایات متعددی آمده که گریه بر سید الشهدا علیه السلام موجب مغفرت گناهان، کما که مثلا زیارت سید الشهدا علیه السلام موجب مغفرت. خب دو تا موضع گیری افراط و تفریط توی مسئله است. بعضی که اونها گفتن اصلا با عقل جور در نمیاد، مگه میشه آدم مثلا یه عمری گناه کنه، معصیت کنه، خلاف انجام بده، بعد حالا چند تا قطره اشک میشه گناهانش پاک بشه؟ اصلا شدنی نیست. مثلا گفتن این روایت رو کلا بذاریم کنار، این کار که از جهت حدیثی و تاریخی شدنی نیست. این تعداد روایت با این راویان معتبر اینا نمیشه گفت همش دروغه. از اون طرف بعضیا افراط کردن، گفتن که ما دیگه وقتی که عشق صد و شهدا را داریم دیگه غم نداریم در عالم، و با پرونده سیاه اگر بریم همش پاک میشه. گاهی با یک مبالغه از نیو اشعارم تو فضای حیات مذهبی خونده میشه که انگار دیگه کسی که عشق امام حسین رو داره هر گناهی هم کرد دیگه درسته میبینی فردا حیاتو پاک میشه. مثلا
تشویق به گناه در واقع
یک نوع تشویق گاهی در ضمن اشعار، البته اونایی که میخونن منظورشون واقعا این نیست، یعنی ما کسی نمیشناسیم که خدای ناکرده مدرسه تو شهدا باشه بعد خودش مثلا اهل گناه و معصیت و بگه آقا همه چی آزاد، ولی کن اشعار گاهی همچین بوی میده، همچین اینها میداره که خوبه مثلا این تعابیر استفاده نکنه. یه مسئله سومی هستش که واقعیت مطلبه که نه اون تفریط است و نه این افراط، و اون هستش که واقعا اگر کسی گناهی انجام داده باشه و آلودگی تو وجودش باشه، حقیقتا وقتی متصل میشه به امام حسین علیه السلام اون نور امام حسین آلودگی رو برطرف میکنه. و این یه نکته بود که تو بحث‌های سابق داشتیم که میگفتیم گناهی که انسان انجام میده مثل اینه که آدم دست بخاری میزنه میسوزه.
درست.
یه اثر تکوینیه. حالا بیا میگن آقا مثلا یه پمادی تولید شده این انواع سوختگی‌ها رو درمان میکنه، نمیشه. میشه که اتصال به امام علیه السلام واقعا نور داره و اون نور واقعا ظلمت ها رو از بین میبره. فقط چند تا جهت رو انسان باید اینجا ملاحظه کنه. یه جهت این هستش که حق و ناس به این راحتی ها با عشق و گریون ها برداشته
نمیشه.
اینا معمولا ناظر است به حق الله، گرچه که گاه خداوند اثر تفضلش نسبت به محبین ائمه السلام و هر کسی که تو راه خدا کار بکنه کاری میکنه که بار حق و ناس هم برداشته میشه، یعنی دل مردم رو از انسان راضی میکنه. یعنی در این باب حکایات خیلی زیاد، شواهد خیلی زیادی است، اما اصل و اساسش در باب حق و ناس این است که انسان بره واقعا حلالیت طلب کنه، حق و ادا کنه، جبران بکنه. اینا عموما نسبت به حق الله. و دومی که انسان نباید گول بخوره بگه خب مثلا ما گناه میکنیم بی خیال بدن چند قطره اشک میریزیم. چرا؟ چون گاهی گناهی که انسان میکنه سبب میشه که این دل تیره میشه، اصلا عشق انسان جاری
نمیشه.
خیلی موقع جوانان پرسن آقا مثلا چی شده ما این مدت این هیئت هر چی روز میخورن عشقمون نمیاد. خب خیلیش محصول معصیت هایی که انسان انجام داده که چون اون گریه اون اتصال رو میخواد، گناه مانع اون اتصال میشه.
یا توفیق حضور در هیئت رو
پیدا کنه. حضور پیدا کنه انسان مثلا محرم اومد و رفت، خدا اینا کرده انقدر انسان درگیری و مشغولیت داره که نمیتونه بره تو مجالس، هر سال میرفت و امسال. و آخرین نکته این هستش که اینکه میگن اشک برای سید الشهدا گناه رو پاک میکنه، اشکای واقعیه.
درست.
خدا اینا کرده گاهی افرادی هستن که معصیت میکنن، آلوده میشن و تظاهر به اشک میکنن، گرچه خود رفتن و نشستن تو مجلس سید الشهدا برکت داره، در این شکی نیست.
درست.
ولی اون اشک واقعی است که از سوز دل برخواسته باشه، اون انسان رو حرکت میده و پیش میبره.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقا طرح کنم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من در گذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان میبندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من به آنچه میکنم آگاه تری، پس گناهانی را که میدانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
یازده و بیست و چهار دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. یک بار دیگر خدمت شما عرض میکنم با توجه به اینکه ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شده، ما حول و حوش ساعت 10:45 برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما میکنیم تا به استقبال اذان بریم. انشالله در بعد از اقامه نماز ظهر هم در خدمت واجه ها بحثمون رو ادامه خواهیم داد. حاجا در مورد فلسفه عزاداری صحبت کردیم. سوالات به اینجا رسید، چرا برای امام حسین بیش از بقیه امامان گریه میکنیم و مجلس عزا برگزار میکنیم؟
اصل این مسئله از خود پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام آغاز شده و خود احمد علیهم السلام تشویق فرمودن که اگر میخوای عشق بریزی و گریه بکنی برای امام حسین علیه السلام عشق بریز. این روایت معروف از حضرت علی بن مسعود علیه السلام هست که همان یبن شبیب ان کنت باکیان علی شیئن فبک علی حسین، اگر برای چیزی میخوای گریه بکنی بر حسین علیه السلام گریه کن، که این خیلی معنی عامی هم داره. یعنی نه فرمان مثلا به جای امام صادق بر امام حسین گریه کن، چون پاور ان کنت باکن علی شک، یعنی یک نوع ادبی است که اگر انسان فرزند خودش هم از دست رفته به جای اینکه بشینه برای خودش گریه بکنه بگه یا صدا شاد السلام علیک، یا ابو عبدالله حضرت علی اکبر از دنیا رفتن در مقابل شما، شما صبر کردید، به هر شکلی مصیبت صدا شهدا رو به یاد بیاره. چرا؟ چون اون گریه که بر امام حسین باشه خب ارزش داره، باقی جاودانه است، باقی میمونه. گریه که بنده رو فرزند خودم بکنم که اون اثر هیچ وقت درش نیست. اما اینکه چرا برای امام حسین اصلا بیشتر تشویق کردن به اشک ریختن، یکی به خاطر واقعیت جریان عاشورا است که واقعا جریان عاشورا خیلی دردناک است و تلخ است و مثلش دیگه در بین اهل بیت اصلا پیدا نمیشه. که عادت فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا، این واقعی که ارسال شاه است واقعا پلکای ما رو زخم کرد. درسته. خب این واقعیت یه واقعیتی است که خیلی دردناک است. یه جهتش هم خب بعضی‌ها گفتن جهت وجود مقدس خود سید الشهدا علیه السلام است که حال رأفت و رحمت و دستگیری که در سید الشهدا علیه السلام هستش یه حال خاصی است. به هر حال یعنی واقعا تکوینن هم خداوند متعال بین امام حسین علیه السلام با بقیه ائمه یه جهاتی تفاوت قرار دادن که افراد خیلی راحت‌تر در حریم امام حسین علیه السلام وارد میشن و انسان از جای دیگه که مونده باشه سید شهدا علیه السلام ازش دستگیری میکنن و در رحمت امام حسین علیه السلام باز خلاصه به روی افراد. این تعبیر در روایات نیست، بعد از بزرگان فرمودن، گویا مرحوم شوشتای رضوان الله علیه فرمودن، ولی بقیه بزرگان هم گفتن روایت تایید میکنه که کلونا سفن النجات ولکن سفینه الحسینه اسرع، که اهل بیت امام همه کشتی نجات دارن ولی امام حسین علیه السلام سریع‌تر میبرن، بیشتر افراد رو میپذیرن، جا میدن در خودشون، لذا ارتباط برقرار کردن با امام حسین علیه السلام آسان‌تر است و دل دادن به اون حضرت گویا از جهاتی سهل‌تر است نسبت به بقیه اهل بیت.
درست. امروز 31 شهریور آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس است. حاجی آقا که صحبت می‌کردن یاد خانواده شهدا افتادم، اونهایی که علی اکبر خودشون رو در راه دفاع از میهن و در برابر جنگ نابرابر و این جنگ تحمیلی در راه خدا به میدان فرستادند و وقتی که باز می‌گشتند به همدیگه تبریک می‌گفتند و به یاد شهدای دشت کربلا گریه می‌کردند و عزاداری می‌کردند.
ابن آدم من رو عرض کنم که به جان که بگیم علی اکبر خودشون رو بگیم خاک پای علی اکبر، چون علی اکبر دومی در عالم دیگه
ندارن،
غلامانی رو که غلامان علی اکبر بودن به یاد علی اکبر به میدان.
درست. حاجا یک سوال دیگه هم که مطرح میشه در مورد زمان عزاداری برای حضرت ابا عبدالله هست. خیلی ها این سوال رو میپرسن چرا ما در ایام محرم 10 روز قبل از در واقع واقعه کربلا شروع میکنیم به عزاداری و این عزاداری بعد از واقعه کربلا اتفاق نمیفته، کما اینکه خب اتفاق و عرف اینه وقتی حادثه ای تلخ پیش میاد بعدش عزاداری انجام میشه.
حقیقتا اینم باز از خود اهل بیت گرفته شده، یعنی در از امام رضا علیه السلام نقل شده که فهم پدرم حضرت موسی بن جعفر در این 10 روز اول محرم خندان دیده نمیشدن، حالت حزن در کل این 10 روز بر حضرت آرز بود و سنت اهل بیت السلام بوده که این 10 روز اول محرم رو عزاداری میکردن. فلسفهش چی است؟ والا یه مقداری احتمالات مختلفی گفتن. مرحوم سید ابن صافوس رضوان الله علیهشون میفرماید که شاید فلسفهش این باشه که تو این 10 روز اول اصحاب سید الشهدا و خصوص خانواده سید الشهدا علیه السلام خیلی در حال اضطراب و التهاب بودن. همینقدر که شما در کنار عزیزانتون باشید بعد یه جای شما رو محاصره کنن و دور شما رو بگیرن و هر روز بدونید که به همین نزدیکی قراره که جنگی در بگیر و عزیزان شما از شما جدا بشن، لذا حال مخدرات و حرم و خانواده سید الشهدا علیه السلام در این 10 روز خیلی غمگین و دردناک بود. ایشون میفرماید که خب این قضیه بود حالا تا زمانی که سید الشهدا شهید شدن، از وقتی که بحث شهادت شروع میشه دیگه سید الشهدا اون ور خطن دیگه. ایشون میفرماید که بعد از شهادت اگه به سید الشهدا بخوام نگاه کنیم همش دیگه سرور است. درست. حزن سید الشهدا مال 10 روز اول بوده که نگران این خانواده و نگران این اهل عیال بودن. درست. از اونجا به بعد میشه دیگه عزاداری از زینب کبری سلام الله علیها، میشه عزاداری برای حضرت امام سجاد علیه السلام. لذا خصوص سید الشهدا با شهادت دیگه پر کشیدن رفتن دیگه غم و غصه های ازن خودشان وقتی نگار فهمودن والله لقد استرحت من هم دنیا علی جان از غم و غصه دنیا راحت شدی و بقیه ابو که فریدن و ایدان پدر تنها مونده. خب سید الشهدا وقتی خوشنام رفتن دیگه از این غم انگارش شدن
جداش.
می فهمد شاید حکمت این که اهل بیت در عزای خصوص سید الشهدا تا این 10 روز عزاداری، تو میبینید شیعیان قدیم اصل و عاشورا دیگه عزاداری نمی‌کردن، حالا باز یک سنتی از تا روز 12 عزاداری رو ادامه میدن.
سوم امام
ولی شما خود کربلا این مشرفی این ایام میبینید که عرفا میان تا روز عاشورا قلقل و اذان، عصر عاشورا همه میرن دیگه، انگار هیچ خبر دیگه باقی نمونده. ایشون فهمید شاید علتش این باشه که عصر عاشورا دیگه هنگام آسایش و آرامش از سید الشهدا علیه السلام دیگه از بعد میخوایم روزه بخونیم، بعد روزه از زینب کبری سلام الله علیها و مخدرات حرم رو بیشتر بخونیم.
درست. من ان شاء الله به در واقع عاشورا ختم نشه این قیام حضرت ابا عبدالله و تأثیراتی که ما از این قیام و در عزاداری ها نصیبون میشه تا سال بعد همراه ما باش.
شما این نکته هم اگر فرصت هست اینجا
بفرمایید
در تکمیل رو ارگان گاهی الان این سوال مطرح میکنن، میگن که حالا مثلا 10 روز عزاداری میکردیم خب بس بود دیگه، چرا دیگه از اول محرم تا آخر سفر 60 روز من بس میکنم؟ ببینید تو بحث‌های قبلی هم عرض شد که عزاداری برای امام حسین هر چقدر هم باشه کمه، انسان صبح باشه هم بیاد حضرت باشه، ولی مسئله که یه مقدار زمان ما مهمتره اینه که با این همه جاذبه‌های کاذبی که توی سطح شهر وجود داره، تو فضای مجازی وجود داره و همه طرف دارن آدم می‌کشن به طرف خودشون، اگه آدم بخواد به طرف خدا هم حرکت بکنه، باید به همون مقدار تعظیم شعائر رو پررنگ بکنه. لذا هر چقدر که اونا دعوت به باطلشون و دعوت به دنیا و مال دنیا و تجملات بیشتر میشه، ما هم باید این ورا این حرکت رو تقویتش بکنیم.
درسته.
تو شرایط فعلی اگه ما 60 روزم عزاداری بکنیم، بازم به تعبیر عقبیم. یعنی بازم آخرش جوانان ما متاسفانه گاهی چنگ ما در میرن، افتن تو دامن باطل و تو دامن شیطان و تاریکی. این فلسفه تأکید بزرگ روی مدت عزاداری یه مقدارش هم به اقتضای شرایط زمان و مکان هست.
درسته. یک سوالی که مطرح هست، چرا باید هر سال عزاداری کنیم؟ آیا یک بار کافی نیست و اگر هر سال هم باشد نیاز به چند هفته عزاداری داریم؟
حالا شبیه مطلب کلام حقیقت کنم،
ولی
هر سال بودنش هم خب سرش همین هستش که گفتیم عزاداری برای یادآوری و تذکر تو برنامه قبلی، یک حقیقتی است که اگر که تکرارش نکنیم فراموش میشه دیگه.
درست.
و باید اینو ادامه بدیم. توی تاریخ آوردن که از یکی از بزرگان گویا مرحوم علامه امینی پرسیدن که چرا انقدر شما شیعه سر جریان شهادت سید الشهدا هر سال قصد سر صدا میکنه؟ یک از علما اهل سنت پرسید. حالا این بزرگوار فرمودن که ما جریان قدیر رو هر سال سر صدا راه انداختیم، شما فراموشی سپردینش. دیگه مواظب هستی که جریان کربلا این موقع فراموشی سپرده نشه. یک تعبیر مثلا گفتگوی در مقام مزاح و شوخی شاید، ولی که پشت صحنه یک حقیقتی است که اگه بخواد اون جاودانه بشه تو دل انسان جا بگیره، باید انقدر تکرار بشه تکرار بشه که هیچ وقت قلب انسان خاطره سید و شهدا علیه السلام بیرون نره.
آیا این همه عزاداری روحیه جوانان ما رو خراب نمی کند؟ حالا اگه از جوان ها بپرسیم خیلی هاشون میگن ما تو همین عزاداری ها رشد میکنیم، به وجد میایم، نیرو میگیریم، انرژی میگیریم.
اون هفته ما هر چون عزاداری خودش که انرژی داست، به شرطی که آدم با اون شخص که داشت عزاداری میکنن رابطه قلبی داشته باشه. همه جوان های ما وقتی عزیزیات دست میدن میرن تو مراسم تعزیه شرکت میکنن. حتی مثلا گاهی شنیدیم که برای مثلا یه خواننده مثلا فرض کنین چندین هزار نفر میرن اونجا عشق میرزن. چرا؟ چون رابطه قلبی باش دارن. عزاداری کردن برای شخصی که انسان دوستش داره یه امر کاملا فطریست. اگه جوانان ما اون پیوند واقعی رو با سید الشهدا پیدا کنن، از این عزاداری همیشه بهره مثبت میبرن، رشد و تعالی پیدا میکنن. اگه خدای ناکرده اون اتصال قطع بشه، خب همش میگن این چه خبره، این عزاداری ها چی هستش، این رفت آمد ها چی هستش، اون حقیقتی که تو قلبشون به وجود بیاد نمیاد دیگه.
سوال دیگه‌ای که مطرح کنم تا به استقبال عزام بریم، حدود 3 دقیقه اکثر فرصت داریم. آیا حضرت از شهادت خودشان مطلع بودند؟ مسلماً حضرت خبر داشتند.
بله یقیناً، اونجوری که تاریخ به دست میاد ما روایات بسیار زیادی داریم در متون حدیثی و تاریخی که پیامبر اکرم خبر از شهادت سید الشهدا داده بودند. امیرالمومنین علیه السلام توی واقعه صفین از کربلا رد شدن، خاک اونجا رو برداشتن، بوییدن، فهمودن اینجا محل به خاک افتادن کسانی است که مثل اونها نیامده است و نخواهد آمد. مسار و عشاق شهدا لا یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق. عاشقان شهیدی در اینجا به زمین میافتن که پیش از این کسی نیامده است و از اونها جلو نداره، بعد از این هم کسی با آنها نخواهد رسید. خود سید الشهدا مکرر همون موقعی که میخواستن حرکت بکنن فرمودن من کان باذلا فینا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس که خون قلبش رو در راه ما حاضر بذل بکنه و آماده کرده خودش برای لقاء الله همراه ما بیاد. این که معمولا سوال میشه، حالا شاید تو سوال شما باشه یا نه، معمولا دغدغه این هستش که خواهیست شاید هم میدونستن چرا رفتن.
بله.
در اصل اینکه حتی در شهادتشون خبر داشتن و دیگرانی هم از مسلمان بودن که پیامبر رو شنیده بودن و میگفتن آقا نرین، ما شنیدیم شما اگه برین اونجا کشته میشین. مسلمان اصل قضیه برای حضرت مشخص بوده و حضرت با عزم جزم حرکت کردن به طرف همین مقصد شهادت.
حتی همون شب عاشورا خیلی ها جایگاه خودشون رو در بین دو انگشت حضرت دیدند.
بله، حضرت بهشون نشون فرمودن دیگه شهادت شما قطعی است و هر کی میخواد بمونه هر کی میخواد بره، اینم منازل شما در آخرت. بعد از اینکه گفتن من میمونیم، حضرت جایگاه اینا در بهشت بهشون نشون دادن، گفتن بشارت باد شما رو به این منزلگاه فرستادم.
واقعا وقتی انسان فکر میکنه چه حال و هوای خاصی بوده اون ایام در کاروان حضرت ابا عبدالله در بین اصحاب و بین اونهایی که میدونستن تا چند روز دیگر به شهادت میرسن، اما دست از بیعت خودشون بر نداشتن و همراه با حضرت ابا عبدالله تا آخرین لحظه عمرشون باقی موندن و نامشون تا ابد جاویدان میماند انشاءالله. من رو از دعای خیر فراموش نمی کنیم انشاءالله. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد فلسفه عزاداری حضرت سید الشهدا صحبت کردیم و همچنین فلسفه قیام حضرت ابا عبدالله و در این بخش پایانی که دو بخش انشاءالله خدمت شما و حاجا خواهم بود سوالات دیگری رو مطرح میکنم که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. حاجا سوالی که مطرح هست و خیلی هم در بین جوان‌ترها خصوصا این سوال مطرح میشه این که چرا امام حسین علیه السلام حاضر شدن که جان خود را فدا کنند با اینکه میدونستند در واقع در روز عاشورا به شهادت میرسند باز هم به سمت در واقع کربلا و اون سرزمین حرکت کردن. آیا مصداق این آیه نیست که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه؟
ولی آیه شریفه می فرماید انسان خودش رو به هلاکت نباید بندازه، لذا اگر یه جایی دامی هستش انسان رو هلاک میکنه اونجا نباید بره. ولی که شهادت در راه خدا تهلکه نیست، شهادت در راه خدا
عین
سعادت است و حیات جاویدان است و حضور در نزد خداوند و رزق و روزی خوردن از رزقهای بیپایان خداوند. مهم اینه که انسان تشخیص بده این مسیری که داره میره و داره در این راه کشته میشه خونش هدر میره یا خونش داره در راه خدا تقدیم میکنه.
درست.
همین الان این فرمایش حضرت رو با هم مرور کردیم که مثلا من کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه، هر کس که آماده دیدار خدا هستش دنبال دیدار خدا میره با ما بیاد. خودکشی کردن میشه مصداق انداختن خود در تهلکه، در هلاکت، که آیه قرآن میفرماید این کار رو نکنید. اما سید الشهدا علیه السلام در یه شرایطی به سر می‌بردن که اگر که شهید نمی‌شدند دین خدا برپا نمی‌موند. لذا این مثل کسی مونه که تو میدان جنگ میدونه اگه بره جلو کشته میشه، ولی خب وظیفه‌شه بره. گاهی مواقع میدونه که اینجا مینه، باید معبر رو باز بکنه، با عزم و اراده بسم الله میگه رو مین رد میشه. نمیشه ما آقا شما چرا رفتی اینجا که کشته میشد، اینا خب نره که راه باز نمیشه. درست. دفاع نمیتونه بکنه، نمیتونه. کسی هم که میخواد از دین دفاع بکنه گاهی موقع مجبور است در راه دفاع از دین جانش رو هم فدا بکنه. در واقع حضرت الشهدا علیه السلام از اول هم که شروع کردن میدونستن که شهید میشن، ولی میدونستن که این راه راهی است که بدون شهادت به ثمر نمیرسه. در واقع از اول فرمودن ان لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي محمد صلى الله عليه وسلم. فرمودن من قیام که میکنم خروج در زمان میانه قیام. صدا به کسی که برده دو حکومت قیام میکنه میگن خارجی.
درست.
خارجی یعنی کسی که قیام کرده.
درست.
درسته که به خاندان سید الشهدا علیه السلام توی شام میگفت اینا خارجی هستن، اینا کسی که قیام کردن. الان فقط من خروج که کردم، قیام که کردم برای طلب اصلاح بود و باید برم این راهو طی بکنم تا این حق یافتان بشه. اگه بخوام تسلیم بشم کوتاه بیام اینجا دیگه یک مقطع حساسی هستش که با سکوت کار پیش نمیره. عصر معاویه یه ویژگی داشت با سکوت تناسب داشت. دوست دارم علیه السلام مثل امام حسن در دوران معاویه 9 سال و نیم سکوت فرمودن. سکوت معنی یعنی قیام نکردن، اقدام عملی انجام ندادن. دوران یزید دوران در افتادن رو در رو با اسلام بود، یعنی معاویه در ظاهر امن نمازخون بود، اهل عبادت بود، دم از اسلام میزد،
ظاهر
رو حفظ میکردش، پشت صحنه هر جنایتی انجام میداد اساس اسلام رو میخواست ریشه بکنه. اما یزید لعنت الله علیه به صراحت نسبت به نبوت انتقاد میکرد، میگفت اینا واقعیت نیست، لا خبر اونجا اولا وحی نزل بشه، صراحت میگفتش نه هیچ خبری در کار نبوده، وحی هم نازل نشده، اینا همش یک بازی هست و پادشاهی هست و کسی که میاد تو سینه اسلام میسته اسلام در سینهش بیسته. ولی اگر اجازه بدن که این تفکر باطل و نگاه باطلش رو جامعه تزریق بکنه دیگه اصلا اساس شریعت بساطش جمع شد. دو حضرت حرکت فرمودن رفتن شهید هم شدن و این شهادتشون شد سعادت جاودانی به تعبیری که شما فرمودید و شد همین منبع عشق و محبتی که هنوز که هنوزه قلب‌های مؤمن به طرف خودش میکشونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن الا لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تدفع ابدا، یک داغی و حرارتی در قلب مؤمنین هستش که این تا ابد همیشه باقی خواهد موندش دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه هلاکت نبود، چون حیات واقعی بود و اطاعت خدا بود.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم سوالات پایانی رو خدمت حاج آقا مطرح کنم.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متلاشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
در بخش پایانی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و سوالات پایانی رو خدمت آقا مطرح می‌کنم. آقا این سوال هم مطرح میشه گاهی وقتا، چرا حضرت امام حسین با وجود اینکه نسبت به جریان واقعی کربلا و عاشورا خبر داشتند و مطلع بودند، همسر و فرزندان و خواهران خودشون رو هم با خودشون همراه بردند؟
ولی که از مسائلی که در همون زمان هم به صدر شهدا علیه السلام در این باره اعتراض میکردن، میگفتن شما الان دارین میرین، این زن و بچه رو با خودتون میبرید. یک روایتی در تاریخ اومده که صدر شهدا علیه السلام وقتی مصطفی مدینه خارج شدن، حالا تو اون حال قربت و تنهایی که حضرت داشتن و مقابله حکومت ایستاده بودن، رفتن به زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اونجا وقتی زیارت کردن در کنار قبر مطهر جدشون نشستن، در حالت مکاشفه یا در حالت خوابی پیامبر اکرم رو دیدن که پیامبرشون فرمودن یا حسین اخرج الی العراق، برو به طرف عراق، فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا ارادش با این تعلق گرفته که دوست داره که تو رو کشته شده ببینه. بعد فرمودن که خانواده خودت رو هم همراه خودت ببر، فان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته که اهل بیت تو رو اسیر ببینن. اصل مسئله که قول از عالم ملکوته، اما تو عالم ظاهر معمولا بزرگان در بحث تاریخ میگن حکمتش نستش که اگر که این خانواده نبودن و اگر مردان فقط بودند و شهید میشدن، قضیه در کربلا چه میشد؟ تمام میشد. هم گفتن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، واقعا قضیه تمام میشد، شاهد عینی هم وجود نداشت، میموندن کل ماجرا رو به شکل واژگون تعریف میکردن، میگفتن اصلا ما نکشتیم یا اونا جنگو شروع کردن یا چه. تمام این انفجار، این بمب حادثه عاشورا در جهان اسلام به واسطه این بودش که این خانما حضور داشتن و این خانما رو حرکت دادن، به عنوان اسیر بردن منزل به منزل تا شام. تو هر منزلی خب حوادث اتفاق افتاد، پیام به جهان اسلام منتقل شد و باز دوباره این بازماندگان حادثه که حادثه رو با چشم دیده بودن، از نظر روی تحت تاثیر اون جریان قرار گرفته بودن، دوره از شام منزلانی برگشتن تا مدینه، یعنی از جنوب تا شمال جهان اسلام این قضیه رو کاملا چه کردن؟ منتشر کردن. و به برکت حضور اینا بودش که پیام صدر شهدا منتقل شد، یزید به حساب ظاهر مجبور شد که عذرخواهی بکنه، مجبور قضیه رو تدارک بکنه. ولی اگر که اینا به عنوان پیام رسانان عاشورا همراه نبودند، هیچ وقت این مسئله منتقل نمی‌شد. و اینا خیلی گفتنش حقیقتا امر آسان است، اما که صدر شهدا علیه السلام با اون غیرت ملکوتی چقدر ایثار کردن و چقدر از خود گذشتگی کردن که واسه دختران رسول خدا، دختران اولمؤمنین با خودشون حرکت دادن بردن و این حوادث اتفاق افتاد برای اینکه دین خدا افتونه بشه، یه الگوست برای ماها که ما ببینیم ما از چیمون حاضریم در راه خدا بگذاریم، تو این نهضت سر این سفره چقدر ایثار میکنیم، چقدر از خود گذشتگی میکنیم، تا چه مرزی، تا چه حد.
مسلمن حضرت ابو عبدالله اسوه و الگوست، همه چیز خودشو در راه خدا داد. یک سوال دیگر که حالا به دست ما رسیده، این سوال رو هم مطرح کنم و فکر میکنم آخرین سوال ما باشه در این بخش و امروز که خدمت شما هستیم، این که چرا امام حسین علیه السلام مانند امام حسن علیه السلام صلح نکردند، بلکه با یاران اندکشون بر ضد یزیدیان جنگیدند؟ اشاره شد در بین صحبت ها، اما مشخصا سوال رو مطرح کردم که پاسخش رو دوباره بفرمایید.
حالا جدا از تفاوت های ویژگی، تفاوت ویژگی از امام حسن امام حسین از جهت تاریخی، ما معمولا فقط از امام حسین قیامشون رو میبینیم. با اینکه دوران اماد حضرت 10 سال بوده، این 6 ماه آخر دوره، دوره نهضته، 9 سال و نیم قبلی همش دوران سکوته.
درسته.
امام حسین علیه السلام گرچه مثل امام حسن با معاویه یه ارتباط صلحی برقرار نکردن رسمی که برن مصالحه بکنن، ولی واقعا به همون سیره امام حسن عمل کردن و سکوت فرمودن.
درسته.
و تفاوت عمده‌ای که تو این جریان وجوده، تفاوت یزید است با معاویه، نه تفاوت امام حسن با حضرت امام حسین. گرچه ویژگی‌های شخصی حضرت امام حسن با امام حسین فرق می‌کنه از نظر اخلاقیات
و که قیام حضرت همچون صلح امام حسن هست و صلح امام حسن همچون قیام امام حسین.
یعنی پیامبر اکرم فرمودن گل حسن حسین امامان قام او قعد، آخر فعل امام همیشه عین حق است و عین نور است و عین طهارت است و هر کار بکنه انسان به طرف خدا حرکت میده. ولی به هر حال از جهت تاریخی اون کاری که حضرت انجام دادن در یه شرایطی بود غیر از شرایطی که در زمان امام حسن علیه السلام وجود داشتش. اینجا از نگاه امام حسین علیه السلام شرایط جوری بودش که اگر که شهادت رو انتخاب نمی‌کردن اصل از دست می‌رفت.
بله.
اما در زمان امام حسن علیه السلام حضرت برعکس صلح فرمودن که اون اصل رو نگه دارن تا کسی از شیعیان باقی بماند تا این مسیر چوشه.
همچون خانه نشینی مولا علی.
مثل خانه نشینی امام علیه السلام.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از شما که در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید و سوالات رو گفتید. در فرصت باقی مانده یکی دو دقیقه اگر صحبتی هست برای جمع‌بندی بحث بفرمایید، خواهش میکنم.
اجمال سخن در این جلسه قبل و این جلسه بخوام جمع‌بندی بکنیم، اصل عزاداری برای صد شهدا علیه السلام که نفعش به ما برمیگرده و انسان تو این عزاداری باید سعی بکنه که دنبال اون اتصال قلبیه باشه. ظواهر و مظاهر عزاداری مقداری انسان رو به طرف خودش جلب نکنه، گرچه عرض می‌کنم حضور در مجلس امام حسین خودش نور داره.
اگه
کسی اصلا بدون هیچ توجه اونجا بره کار هم بکنه، یه چایی هم بده، برکت داره، پذیرایی هم بکنه،
کفشی جفت بکنه،
اینا همش رحمت داره، برکت داره، تو زندگی انسان اثر داره، انسان باید قدر بدونه. ولی آدم باید سعی بکنه در لابلای اینا هیچ وقت اون توجه، اون اخلاصه، اون اتصال با حسین رو گم نکنه. و این موقع این مراسم ها، حالا بعد از سبکای مداحی، اشعاری که خونده میشه، کارهایی که انجام میشه، تب زدن ها، بچه یه موقع خدای ناگرده ما از اون مسیر اصلی که ما بس فلسفه عزاداری مطرح کردیم، فلسفهش اتصال قلبی به سید الشهدا با همون ادبی که خودشون برای ما تعیین کردن. اینو سعی بکنیم تو عزاداریمون حفظ بکنیم تا اونجوری که خودشون دستور دادن ان شاء الله به مقصد برسیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنون از شما. باید با شما خداحافظی کنیم. از شما بینندگان عزیز هم که همراه ما بودی تشکر میکنم و باز هم به همه شما عزیزان میگم که در مجالس عزاداری که در این دو ماهه محرم و صفر شرکت میکنید انشاءالله با شور و شعور ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا، خداوند یار و همراهتون.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی و از جاهل که آید جز جفا، تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشید.